بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثانيا فبالحل وتحقيقه. جواب بر دو قسمه. یک دفعه جواب طرف را به نقض می دهیم. نقض یعنی چه؟ مثالی عرض کنیم که شاید خوب انشاءالله نقض را بفهمیم. یک کسی به ما می گوید که آقا شما این آقا را واجب احترامش کنی؟ میگم چرا؟ میگه چون این مجتهد است. میگم پس علت وجوب احترام اینه که این آقا مجتهده، من احترامش کنم؟ میگه بله. میگم پس این آقا که مجتهده اینو چرا احترامش نمی کنی؟ اینه بهش نقض میگم که من توی درس ها غالبا به رمز اینه میفهمونم به طلبه ها، نه به صراحت. شما به این آقا ماشین کادیلاک تعارف کردی؟ میگم آقا چرا به این آدم، این خود 3-4 تا ماشین دیگه هم داره که. میگه چون سید است. میگم پس این بیچاره هم که سیده که کفش پا نداره چرا بهش نمیگی؟ اگر راست میگی به خاطر سیادت است، این هم سید است که. اینو میگن نقض. جواب حلی که الان میخواییم بخونیم میگد اصل مطلب را من باطل میکنم که تو میگی من این ماشین را به اید دادم چون سید است. میگم دروغ میگی 100%. نظر به سیادتش ماشین ندادی تو، مرضی غرضی داری بهش ماشین دادی. حالا ما دیروز جواب نقضی به سید دادیم، یعنی صاحب معلم جواب نقضی داد. علیکم السلام و رحمت الله. گفت شما میگویی که تأخیر بیان عام سبب میشد که مخاطب چیزی نفهمه، لذا تأخیر قوی هست. گفتیم در مسئله نسخ هم که همینه که مولا اگر حکمی را فرستاد و 1 سال بیشتر مثلا نمیخواد مردم به این حکم عمل کنند، شما گفتی که بیانش لازم نیست بیان شود، بلکه گفتی واجب تأخیر شود بیان. میگم ای با او چه فرقی داره که اونجا میگی اگر تأخیر بیان بشود واجبه در نسخ، در آن میگی تأخیر بیان جایز نیست؟ این دوتا با هم هیچ فرقی ندارن دیگه. این جواب نقضی بود. حالا جواب حلی میدیم. میگیم شما میگویید در عام که در واقع تخصیص خورده تأخیر بیانش جایز نیست. چرا؟ چون مخاطب چیزی نمیفهمه. ما این که مخاطب چیزی نمیفهمه پس تأخیر بیانش جایز نیست، اینا رد میکنیم. عبارت بخونیم. و اما ثانیاً، اما جواب میدیم از دلیل اول سید فبالحل، جواب حلی میدهیم. حل گفتیم اصل دلیل سید را باطلش میکنیم. و تحقیقه، و تحقیق این حل که جواب حلی میدهیم، انه لا ریب فی افتقار استعمال اللفظ فی غیر المعنى الموضوع اله الى القرینه. میگه شکی در این نیست که لفظ 2 استعمال بیشتر نداره. 1 استعمال در خود ماوضع لهش، 1 استعمال در غیر ماوضع لهش، مثل الف و سین و دال، 1 استعمالش در اون حیوان بیابانی، 1 استعمالش در رجل شجاع. این شکی نیست که اگر استعمال در رجل شجاع بشود که غیر ماوضع له، باید همراهش قرینه بیاد. که اگر قرینه نیاید در متول ثابت کرده که اگر لفظ اسد مثلا در رجل شجاع استعمال شود و قرین نیاید، این کذب است و لعنت الله علی الکاذبین، باید همش قرینه بچسبه فورا. این مسلمه که لفظ اگر در غیر ما و زله استعمال شد باید همراش قرینه باشه. در این کسی نزاعی نکرده تا حالا. انه لا ریب و شکی نیست فی افتقار استعمال لفظ فی غیر المعنى الموضوع له، محتاج است در چه؟ الى القرینه، که قرینه باید بیاد همراش و الا کذب میشد لعنت الله علی الکاذب. این یک مطلب که شکی نیست که باید قرینه باشه همراش. و ان ذالک هو المائز بین الحقیقت والمجاز، و با شکی نیست که همین لازم داشتن قرینه فارق است بین حقیقت و مجاز، که اگر الف و سین و دال را در حیوان بیابانی استعمال کردیم قرینه نمیخواد، در رجل شجاع قرینه میخواد. پس مائز یعنی تمیز دهنده، یعنی فرق گذارنده بین حقیقت و مجاز همین است، که در حقیقت قرینه نمیخواهیم، در مجاز قرینه میخواهیم. و ان ذالک، علیکم السلام، و ان ذالک، ذالک را به که بزنیم؟ بزن به افتقار الی القرینه. و این افتقار، این احتیاج الی القرینه هو، همین افتقار هو المائز بین الحقیقت والمجاز. و فی منع تأخیر القرینه عن وقت الحاجه، و باز شکی نیست در این که تأخیر قرینه از وقت حاجت ممنوع است. پس سه چیز را یقین داریم. اول چه بود؟ که لفظ در غیر ما و زله استعمال شد قرینه میخواد. دوم چه شد؟ فرق بین حقیقت و مجاز چه شد؟ قرینه. این دوتا. سوم چه شد؟ جائز نیست تأخیر قرینه از وقت حاجت. در مثال اکرم الهاشمیین وقت حاجت چرا قرار دادیم؟ روز جمعه، که از روز جمعه تأخیر جائز نیست، اما از زمان تکلم و خطاب تا روز جمعه که گفته که لازم است قرینه بیاد؟ اینو که گفته؟ که شما آقای سید میگه تأخیر جائز نیست، اینو ثابت کن. این سه مطلب را ما قبول کردیم. نزاع من و شما در تأخیر قرینه هست از روز شنبه تا کی؟ اینو ثابت کن که جایز نیست تأخیر. اینو که گفته؟ و فی منع، اون لا ریب را باز بیار، و لا ریب فی منع تأخیر قرینه عن وقت الحاجه، و اما تأخیرها عن وقت تکلم الى وقت الحاجه، که محل نزاع من تو اینه، که تو میگی از وقت تکلم الى وقت الحاجه جایز نیست، که گفته ایرا؟ خود رئیس هستی، بزرگوار هستی، هرچه هستی، لیکن حرفی بی مدرک چرا میزنی؟ که میگه تأخیر از وقت شنبه، که مثال زدیم از شنبه تا جمعه جایز نیست، اینه که گفته است. یک روایتی دارد، انشاءالله در رسال اونجا هم میخوانی، که مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمایشی کرده، بیانش دست حضرت صادق است. فاصله از زمان حضرت رسول تا زمان حضرت صادق چند ساله؟ تاریخ بلدی یا نه؟ حالا هرچه هست بعد برو تاریخ ببین. پس مانعی ندارد که از وقت تکلم تا وقت حاجت قرینه عقب بیفته. شما سید چرا میگه جایز نیست عقب بیفته؟ که گفته این حرف تو را؟ و اما تأخیرها عن وقت تکلم الى وقت الحاجه فلم ينقل على المنع منه مطلقا من جهة الوضع، واضح ابدا نگفته که تأخیر جائز نیست. اینا که گفته آخر تو همچه فتوایی میدی؟ ریاست سر و چشم، اما حرفی بی مدرک چرا میزنی؟ و اما تأخیر اون قرینه، قرینه یعنی بیان، اما تأخیر بیان از وقت تکلم الى وقت الحاجه فلم ينقل على المنع منه، نقل نشده بر منع از این تأخیر مطلقا چه در مجمل چه در عامی که بحث ما و شما در اونه، من جهت الوضع واضح چیزی نگفته. فلم ینقل دلیلون، دلیلی نگفته از طرف واضح. و ما یتخیل من استلزامه الاغراء بالجهل فیکون قبیحا عقلا فمدفوعون. دشنام ملایی داد، میگه تو به خیالت یک چیز باطلی رسیده. چیه؟ که اگر بیان نکند تا روز جمعه، و فرض کردیم هاشمیین 100 نفر، تا روز جمعه بیان نکند، این مخاطب بیچاره عقیده چند تا پیدا میکنه؟
100 نفر.
100. این عقیده صحیحه یا باطله؟ در واقع باطله. تو این بیچاره را، اقراء را در سیوتی خوندیم، اقراء وادار کردن، مولا این بیچاره را وادار کرده به یک امر خلاف واقع. دیروز تو متول خوندم، جهل مرکب، این جهل مرکبه. مخاطب بیچاره عقیده پیدا کرده که 100 نفر هاشمی باید اکرام شود، کپونم زحمت کشیده این طرف اون طرف، پولم قضا، بله ای دارد تهیه 100 نفر، میبیند یک دفعه روز جمعه میشد، مولا میگد 50 نفر مراد من بوده. اگه مکلف جسور باشد میگد آخه چرا این کار را کردی؟ چرا همچه گفتی؟ ما آبرومون ریخت توی بازار، اینجا اونجا شکر بگیر، اونجا چای بگیر، اونجا کوپن بگیر، این کارا چیه؟ این کار بر مولا قبیح هست. پس شما دلیلی بیار که این کار بر مولا قبیح هست. که گفته بر مولا قبیح هست؟ خوب دقت کن ها. و ما یتخیل، و اونی که به خیال شما سید رسیده، چه به خیالت رسیده؟ من استلزام این تأخیر، زمین استلزامی رو بزن به تأخیر، من استلزام این تأخیر چه لازم دارد؟ الاغراء بالجهل، وادار کردی مخاطب بیچاره به جهل مرکب که یقیده پیدا کرده که باید تهیه 100 نفر ببینم. فیکون قبیحا عقلا، پس این تأخیر قبیحه چون لازمه اش اقراء به جهل است. فیکون قبیحا عقلا و ما یتخیل فمدفوعون. میگه خیال باطله. که گفته که تأخیر اقراء به جهل و قبیحه؟ سالبه متفا موضوعه، اقراء به جهل نیست. چرا؟ سابقا هم گفته اینه. آیا این مخاطب این خبر داره که مولا ممکنه مجاز بگوید و قرینه مجاز را بعدها بگوید، یا ممکن نیست؟ کدومه؟
ممکن نیست. مجاز، خب اطلاق مجاز میکنه باید قرینه هم همراهش
باشه. این مصادره یه که شما میگی، شما سید میگی تا مجاز را گفت فوراً باید قرینه را بگد. میگم نه خیر، فوراً لازم نیست. تو چه دلیل داری که فوراً باید بگد؟
این خاطر که اگر نمیگفتم قرینه رو دیگه این مجاز نمیگفتم. بس همین که
باید برگشتی به مصادره، یعنی مجاز بی قرینه باید گفته نشه. اول دعوایه میگه مجاز بی قرینه گفته میشه تا زمان حاجت. این مصادره چه ما داری میگیم؟
قرار دادمونه.
دعوای من تو چیه؟ من میگم مجاز گفته بشه تا زمان حاجت قرینه گفته نشه عیب نداره. تو میگی مجاز گفته بشد اگر متصل قرینه گفته نشد عیب داره. این دعوای من تو هست؟ دلیل بر عیب داره چیه؟ اون مدعای که
دلیل بر اینه که مجاز وقتی اطلاق میشه که همراه با قرینه باشه.
این که این مدعای توه که مدعا همینه، دلیل چیه؟ خدا رحمت کند، اون همیشه گفتم برای طلبه ها که یک نفری بود متخصص در علم فلسفه، ابو علی زمان خودش، یک عادت عجیبی داشت، به هر طلبه ای میرسید میگفت تو درس خوندی؟ میگفت بله. میگفت امثله بلدی؟ میگفت بله. میگفت اینی که میگه بدان که مصدر اصل کلام است، این مدعای یا دلیل؟ اگر مدعای دلیل چیه که اصل کلامه؟ اگر دلیل مدعا چیه؟ این طلبه بیچاره گیر میکرد دیگه، خیلی طول نکشه. خلاصه میگه تو خیال میکنی که گفتن مجاز بدون قرینه ای که متصل بهش باشد جائز نیست، چون اقراء به جهله. میگیم دلیل شما چیه؟ به چه دلیل میگی جایز نیست؟ خب فمدفوعون به ان الاغراء انما يحصل حيث ينتفي احتمال التجاوز. اغراء به جهل در وقتی است که مخاطب احتمال مجازیت در کلام مولا ندهد. اگر احتمال مجازیت نداد یقین میکند که 100 نفره، اما هیچ عاقلی همچه مطلبی را عقیده من نمیشه، چون باب المجاز واسع، احتمال میده که این کلام مولا مجاز باشه. اگر احتمال داد مجاز باشد یقین به 100 پیدا میتونه؟ ابدا پیدا نمیتونه. کجا اقراء به جهل؟ به ان الاغراء انما يحصل حيث ينتفي احتمال التجوز و انتفاؤه فيما قبل وقت الحاجه. ضمیر انتفاء را بدن به احتمال مجازیت، و انتفاء احتمال مجازیت قبل وقت الحاجه که در مثال ما و شما روز جمعه وقت الحاجت است، موقوف على ثبوت منع التاخير مطلقا. این متوقف بر اینه که ما تأخیر ممنوع بدانیم. اگر تأخیر ممنوع ندانیم احتمال مجازیت هست یا نیست؟ پس چرا میگه یقین میکند که 100 است و اقراء به جهل شده است؟ چون مخاطب اهل عرف است، مخاطب میداند که باب المجاز واسع و میداند که تا وقت حاجت مانعی نداره که تأخیر شود، پس ابدا عقیده به 100 پیدا نمیتونه. کجای اقراء به جهل؟
این هر تایید سیده یه انتفاع احتمال تجاوز موقوف بر ثبوت منع تأخیر.
همه که یعنی منع تأخیر ثابت بشد. کی گفتت من ثابته جایز تأخیر؟
اینکه
دیگه
بله منع تأخیر بگم،
پس احتمال مجاز نیست.
بله
پس یقین میکنه 100. میگن که گفته که تأخیر جایز نیست تا زمان حاجت، تا احتمال مجازیت بپرد. میگن تأخیر جایز است. فمدفوعن به ان الاغراء، اغراء به جهل که 100 نفر عقیده پیدا کنه مخاطب، انما یحصل حیث ینتفی احتمال مجازیت و انتفاع این احتمال مجازیت فی ما قبل وقت الحاجه، یعنی قبل جمعه در مثال ما و شما، موقوف على ثبوت منع التاخير. بگیم تاخیر مطلقا جایز نیست، تا این منع را ثابت نتونید چطور میگی احتمال مجاز نیست؟ یا غیر احتمال مجاز هست. موقوف على ثبوت منع التاخير مطلقا، وقد فرضنا عدمه، و ما ثابت کردیم، فرض کردیم عدم منع را. تاخیر ممنوع نیست، جایز. مولا امروز فردا نگد مصلحتی است، ولی نه الان نمیگم تا روز جمعه. جلو گفتیم که مثلا در کاره. وقد فرضنا عدمه و قولهم الاصل فی الكلام الحقیقه معناه ان اللفظ مع فوات وقت القرینه و تجرده عنها یحمل علی الحقیقه. سید میگه بابا معروف است که میگن الاصل الحقیقه، میگه ای الاصل الحقیقه را تو جاش نفهمیده کجایه. الاصل الوضوء کی وقت اصل وضوءه؟ که آب پیدا بشه یا نشه؟ اگر آبی در کار نباشه چطور میگه اصل الوضوء؟ اینجا هم تو شنیدی که میگن الاصل الحقیقه، اما الاصل الحقیقه را جاش کجاست؟ جایی که فرصت قرینه تمام شده، وقت قرینه بگذره، اونجا الاصل الحقیقه. وقت قرینه تا کی میگذرد؟ روز جمعه. قبل از اون وقت قرینه گذشته؟ قرینه وقتش باقی است. چطور میگه الاصل الحقیقه؟ پس جای الاصل الحقیقه در وقتی است که راه قرینه بسته شود. او کی بسته میشه؟ روز جمعه. پس قبل این اصل شما جاری نمیشه اصلا. و قولهم الاصل فی الكلام الحقیقه معناه، معنای این قولی که میگن الاصل الحقیقه، ان اللفظ مع فوات وقت القرینه، که وقت قرینه کی فوت میشه؟ جمعه. اگر جمعه شد و قرینه نیامد اونجا اصل جاری میکنیم. مع فوات وقت القرینه و تجرد اون لفظ عنها، زمیر تجرد رو زن به کلام و تجرد کلام از اون قرینه یحمل علی الحقیقه لا مطلقا، نه همه با مجردی که مولا کلام رو گفتم بگی الاصل الحقیقه، اینجور نیست. همون دیروز با کی شوخی کردم دیشب، گفتم برد گفتن بذار، مولا گفته است اکرم الهاشمیین، تو فورا میگی الاصل الحقیقه صد نفر است. صبر کن بگذار تا روز جمعه مهلت است، شاید روز دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه قرینه رو آورد. لا مطلقا یدلک علی هذا، میگه تو راهنمایی میکند بر این حرف که تا مادامی که وقت قرینه هست اصل الحقیقه جاری نمیشه. چه ما را راهنمایی میکند؟ یدلک علی هذا انه شأن چنین است، لا نزاع فی جواز تأخیر القرینه. میگن در ایجاب و قبول عقد اتصال لازمه. من وکیل هستم از طرف دختر، این آقا وکیل از طرف پسر. من میگم انکحت موکلتی لموکلک علی الصداق المعین المعلوم. میگن او باید متصلا بگد قبلت لموکلی هاکذا، لیکن حالا منی که گفتم انکحت موکلتی لموکلک علی الصداق المعلوم، یک سلفه ای کردم، یک پوکیم به سیگار خدای نخواسته زدم. او آمد گفت قبل طول موکلی، این اندازه فاصله به یک سلفه کردن، یک پوکه به سیگار زدن، این عقل باطل میکند یا عقل صحیح هست؟ صحیح ها. این دیگه است متصل که نفسم نکشد تا ما گفتم لموکلتی علی صداق المعلوم، اونم فورا بگد قبل طول موکلی نیست. در بین یک سلفه ای یک پوکه به سیگار این فاصله بشد هیچ عیب نداره. در ما نهنفی شما سید میگویی که باید تا لفظ اکرم الهاشمیین را گفت فورا بگد الا العدول، متصل بهش بگد اینو هیچ عقلی نگفته، بگد اکرم الهاشمیین و سلفه میکنه یا پوکی به سیگار میزنه، بعد بگد العدول همه قبول دارن. پس یک سلفه کردن، یک پک به سیگار زدن، اگر فاصله جایز شد، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. یک دقیقه فاصله بشد میگه جایز، دو دقیقه هم جایز، سه دقیقه هم جایز، ده دقیقه هم جایز. از کجا میگه اینا جایز نیست؟ همه مثل همه فاصله شد بین الهاشمیین و بین العدول که 50 نفر بمونه، این فاصله کم و زیادش اثر در کار نداره. خب خیلی دقیقه ها. و یدلک علی هذا انه شأن چنین است، لا نزاع فی جواز تأخیر قرینه از وقت تلفظ به مجاز، بحیث لا یخرج الکلام عن کونه متصلا، واحدا والا پایین مثل متصلا، بحیثی که خارج نشود کلام از بودنش واحد، یعنی گفتن قرینه باز القرینه بگن متصل هم هست، یک نفسی کشیده، یک پک سیگار کشیده مثلا، عن قوله واحدا عرفا. و منه تعقیب الجمل المتعدده المتعاطفه بالاستثناء که جلو خوندیم. اکرم العلماء، عذف التجار، اهن الفساق الا پیرمردها. حالا این الا پیرمردها به جمله اول میتونه بخوره یا نمیتونه؟ حالا دو جمله وسط فاصله کرده مانعی داره؟ و او قرینه این دوتا جمله وسط فاصله کرده، گفتیم مانعی نداره، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگه فاصله دو دقیقه ای رو میگه جایزه، دو ساعتیش هم جایزه، دو روزش هم جایزه، دو ماهش هم جایزه. همین که یک دفعه فاصله جایز شد، کم و زیادش فرق نمی کنه. و منه از همین قبیل است تعقیب جمل متعدده ای که به هم عطف می شوند به یک استثناء که بخورد به اون اولی اولی. و نحوه یا شرطی بعد از سه جمله بیاد، یا غایت و انتهایی بعد از سه جمله بیاد که جلو خوندیم. اذا اقام المتکلم القرینه علی اراده العود الی الکل، که قرینه آورده که این استثنای من به همه میخوره، از جمله همه کدومه؟ اون اولی، به اولی میخوره. اذا اقام المتکلم القرینه علی اراده العود الی الکل کما مر تحقیقه، اینه اونجا تحقیقش گفتیم. ولو کان مجرد النطق باللفظ یکتزی صرفه الى الحقیقه لم یجز ذلک. اگر اینجوری که شما سید میگویی که به مجردی که لفظ را گفت باید قرینه بهش وصل باشه، پس این سه جمله که استثناء در آخر همه اومده باید به اولی نخوره، چون متصل گفته نشده، دو جمله در وسط فاصله کرده است. ولو کان مجرد نطق باللفظ، یعنی به لفظ حقیقی، یقتضی صرفه الی الحقیقه، که فورا حمله بر حقیقت کنین، لم یجز ذلک، باید این استثناء بعد از جمله به اولی نخورد، ولی که صابر کرده میخورد. لاستلزامه المحذور الذی یظنه، بدانی که لازم دارد اون محذوره که گمان شده. چه محذور گمان شده؟ که انفصال جایز نیست. اینجا چرا انفصال جایز شد؟ المحذور الذی یظنه فی موضع النزاع اعنی الاغراء بالجهل آنما. این خوب یاد بگیر، وقتی که میگد اکرم العلماء، عذف تجار، اهن الفساق الا پیرمردها، شما میگید جایز نیست که فاصله شود بین این استثناء و اون اولی. اینجا را جایز میدونی یا جایز نمیدونی آقا سید؟ سید جایز میدونه یا نمیدونه؟ میدونه. اون جمله اولی که بود اکرم العلماء، این استثناء که بعد بیاد، تا استثناء بیاد مخاطب از علما چه میفهمه؟ پیر و جوان یا جوان تنها؟ و در واقع مراد مولا کدوم بوده؟
جوانها.
پس اقراء به جهل شد. پس چرا اینو جایز میدونی؟ با اینکه قبول داری که استثناء بعد از جمله به اولی خواهد خورد. اگر اقراء به جهل قبیحه، خوی اقراء به جهل است، ولو 2 دقیقه، ولو 5 دقیقه، تا استثناء بیاد. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اقراء به جهل اگر هست، پس اینجا بگو جایز نیست که استثناء بعد از جمله به اولی بخورد. اینه یاد بگیر، دروغ اینه که چی میگه. بعد یزن فی موضع النزاع عن الاغراء بالجهل آنما، تا جمله سیم تمام بشد و بعد استثناء بیاد، در این بین مخاطب میفهمد که مطلق علما اکرام دارن و در واقع مراد مولا جوانها بوده، مثلا اغراء بالجهل شده. علا و تحقیق بسسونش و تحقیق علا انهم قد حکموا بجواز اسماء العام المخصوص به ادلت العقل و ان لم یعلم السامع ان العقل از خارج همون شوخی خودمونه. بگیم میگه تحقیق مطلب این است که در جا ثابت شده که اگر یک عامی را مولا بگوید و مخصص عقل باشه، این خوب یاد بگیر، و جناب مخاطب طلبه یه که عقل درش نیست که مخصص را بفهمه، میرد این طرف اون طرف میگد آقایون این امر مولا گفته، آیا این تخصیص خورده یا نخورده؟ میگیم خودت نمیفهمی؟ میگن نه، من همچه عقلی ندارم که بفهمم این تخصیص خورده. اون هم میگن بله این تخصیص خورده. مثالش عرض کنم که زود بفهمیم. یکی میگد اکرم العلماء، علماء را اکرام بکن، آیا اون عالمی که دشمن علیه اونم میگد اکرام کن؟ اینا که گفته که اکرام نداره؟ عقل میگد دشمن علی و از طرف مولا حکم به اکرام، این دوتا با هم جمع نمیشه. حالا مخاطب همچه عقلی نداره، یک روز دو روز یک ماه این طرف اون طرف گردش میکنه تا بفهمد که مراد از علما دوست علی است، نه دشمن علی. در این وسط این مخاطب بیچاره اقراء به جهل شد یا نشد برای سید؟ و اقراء به جهل هم که میگه قبیحه، پس مخصص عقلی اصلا در کار نیست، ولی که بیشتری مخصص ها عقل است. این قبیست رد سید. علا ان علماء قد حکموا بجواز اسماء عام، شنواندن عام یعنی گفتن عام، کدام عام؟ عامی که مخصوص است، یعنی تخصیص خورده به ادله عقل. و این لم یعلم السامع ان العقل یدل علا تخصیصه، ولو مخاطب عقل درستی ندارد که این نکته را بفهمد، هر کس نمیفهمه آقا، عقل خیلی کمیابه. و این لم یعلم سامع ان العقل یدل على تخصیصه ولم ینقلوا فی ذلک خلافا عن واحد. این که حکم به جواز کردن اجماعیه که تخصیص به عقل جائزه، یک نفر مخالف نشده است. ولم ینقلوا نقل نشده در این مسئله خلاف از واحد. و جوز اکثر المحققین که سید و المحقق و العلامت و غیره من محقق العامه اسماء العام المخصوص به دلیل سمعی. خوب این دقت کن، میگه اینها همه اجماع دارن که ممکنه مولا عام را بگویه، قرینش لفظ باشه، لیکن لفظ را بعد از 10 سال بگویه. همه اجماع دارن که صحیح هست، هیچ معنی نداره. خود تا 10 سال که قرینه بیاد در این بین مردم اقراء به جهل شدن یا نشدن برای سید، پس بگوی کارا قبیح هست. هیچ کس نگفته قبیح هست. چرا؟ چون مردم میدانن که این ممکنه مخصصی داشته باشد، وقتش حالا نیست. روایت دارد که بعضی احکام را رسول خدا به امیر المومنین تحویل داد و گفت پسرت که بعد از تو خلیفه شد، امام شد، به او بگو، به او هم سفارش کنه که به پسرش بگوید تا برسد به امام صادق. قرینه اونجا میاد. و بعضی قرائنی هست که دست خود امام عصر اجل الله فرجه، هیچ کس اینه تأخیر منکر نشده اند. و جبز اکثر محققین مثل سید و محقق و علامه و غیر اینها از محققین عامه، جبز چه؟ اسماء عامی که مخصوص است به دلیل سمعی، یعنی لفظ است قرینه، من دون اسماء المخصص. که الان قرینه را نمیگن، مصلحت نیست، میگذارن بعد از 10 سال مثلا. مع ان ما ذکرنا من التوجیه للمنع هاهنا لو تم، با اینکه اون توجیه منعی که شما کردی که اقراء به جهل میشود اگر صحیح شود لاقتضى المنع هناک، ایزن اینجا بگو پس تأخیر قرینه که عام را خود حضرت فرمود به علی علیه السلام، قرینش در امام صادق بیاد، پس بگو اینم جایز نیست. ولی که ضرورت مذهب شیعه است که احکام هر کدام وقت معینی از خودش دارد، تا وقتش نرسد بیان نمی کند چاره. لاقتضى المنع هناک اذن لان السامع للعام مجردا عن القرینه حین اذن یحمله على الحقیقه. ای که عام را شنید حمله بر حقیقت می کند و در واقع تخصیص خورده، تا مادامی که قرینه نیاد اقراء به جهل است، اگر اقراء به جهل پس قبیحه. پس بگو تأخیر قرینه اصلا در اخبارم جایز نیست، و حال اینکه یقینا جایزه. لأن السامع للعام مجردا عن القرینه حینئذ یحمله على الحقیقه کما ظنه، که شما گفتی که اصالت الحقیقه جاری میکند. و لیست مرادتا، ضمیر لیست را بزن به حقیقت، مراد در واقع حقیقت نیست، چون مخصص دارد و بعدها میاد. و لیست اون حقیقه مراده، فیکون اقراء بالجهل، پس لازم آمد که اقراء به جهل شود، و حال اینکه اقراء به جهل نیست، قبیح نیست. فإن اجابوا بأنه لا يجوز الحمل على الحقيقة إلا بعد التفحص على المخصص الذي هو قرينة التجوز. حالا اگر سید من تبعش بگن آقا این جاها را ما نمیگیم حمل بر حقیقت کن، میرون باید تفحص کنه این طرف اون طرف، اگر قرینه پیدا شد حمله بر حقیقت نکند، پیدا نشد حمله بر حقیقت کند. میگه خب آقای ما هم همین رو میگیم دیگه، ما هم چیز دیگه نگفتیم. پس این جواب شما اقرار به حرف ما شد. فإن اجابوا بأنه شأن چنین است لا يجوز حمل على الحقيقه الا بعد از تفحص عن المخصص الذي هو قرينه للتجوز، قدرش کند این طرف اون طرف، از این عالم از اون عالم. یک جمله معترضه از کنم، ظاهرا اول من لایحضر است که مرحوم صدوق در همین قم ساکن بوده، شنیده بود که یک روایتی کسی پیشش هست و اون در بلخ است که آخر افغانستانه، در اون تاریخ ها که نه هواپیما نه ماشین نه قطار شتر و حیوانات آلات سفر، تا اونجا رفت روایت را از او شنید و برگشت. خب تا اون وقت این روایت اگر مخصص می بود برای روایت دیگر در این وسط ها اقراء به جهل شده بود یا نشده بود؟ خب یقینا شده بود. الا بعد التفحص عن المخصص الذي هو قرینه التجوز. و بعد فرد وجود ها، بعد از آنی که فهمید که همچه مخصصی هست، لابد ان یعصر علیها، بگرده بهش دسترس پیدا میکند. اثور فارسی برخورد، لابد این که برخورد کند بر اون قرینه. فیحکم حین اذن به مقتضای قرینه. قلنا فی موضع النزاع انه لا یجوز الحمل، پس تو اقرار کردی که قبل از تفحص حمل بر حقیقت نکنه. میگیم در محل نظام همینه دیگه، همین که فرمود اکرم الحاشمیین حمل بر حقیقت نکنه، صبر کند، تفحص کند که شاید قرینه داشته باشه. قرینه کی میاد؟ در مثال ما روز جمعه، بعد میفهمه که مراد عدول حاشمیین است، نه فساقشان. مثلا قل لا فی موضع النزاع انه لا یجوز حمل علی شیء، که در مثال ما و شما صد نفر هاشمی باشد، حتی یحضر وقت الحاجه و عند ذلک توجد القرینه، وقت حاجت هم که قرینه میاد که مراد من هاشمیین عدول است. فیطلع المکلف علیها، پس اطلاع پیدا میکنه مکلف بر اون معنا، و یعمل بما یقتضیه اون قرینه. والعجب من السید، برای فردا